80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد اول، از 1300 تا 1360، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385، قسمت 16، مهشید امیرشاهی، 273. درباره نویسنده. مهشید امیرشاهی، کرمانشاه، 1316. در دانشگاه لندن فیزیک خواند، اما به نویسندگی، ویراستاری و ترجمه روی آورد. از نویسندگانی است که ماجراهای شخصی را با ذوقی طبیعی و طنزی تنیده شده در تار و پود جملات باز می‌گوید. در برخی از داستان‌هایش دوره کودکی را با لطافت بازآفرینی می‌کند. راوی بعضی از داستان‌هایش دختری تیزهوش و رکگو به نام سوری است که طنزی تند و در عین حال سرخوشانه دارد. نویسنده شخصیت او را با استفاده از تکیه کلام‌ها و لحن خاص دختران طبقه متوسط به شکلی طبیعی می‌سازد. برخی از داستان‌های امیرشاهی نیز به توصیف روحیات زنانی تنها و سرخورده اختصاص دارد، مثل داستان لابیرنت که برای این مجموعه برگزیده ایم. مجموعه داستان‌های امیرشاهی عبارتند از کوچه بن‌بست، سال 1345، سار بی بی خانم، 1347، بعد از روز آخر، 1348، و به صیغه اول شخص مفرد، 1350. پس از مهاجرت داستان‌های دیگری نیز در اروپا منتشر کرده است، از جمله عروسی عباس خان، دد قدم خیر و ماه عسل شهربانو. لابیرنت. مضحک است. به خراش‌های روی گردنم فکر می‌کنم که مدتی است خوب شده و به اینکه گلوبندم را هنوز فرصت نکردم نخ کنم. خیال می‌کنم چند تا از دانه‌هاش گم شده باشد. وقتی لباسم را کندم، دانه هایی که توی یقه و لباس زیرم گیر کرده بود ریخ زمین. محلقا جمعشان کرد، مقداری را هم از زیر صندلی و کنار در پیدا کرد. خیال میکنم صبح بعدش بود. بعد با هرهره خنده گفت این یکی نزدیک بود با تو که جارو بره، اون ته اتاق افتاده بود. گفتم خوبه محلقا، انگار ته اتاق ته دنیاست. افتاده بود که افتاده بود، لابد قل خورده. حتما صبح بعدش بود، چون اصلا حوصله نداشتم، خیلی هم درد داشتم. ولی حالا چرا دارم فکرش را میکنم؟ چطوری میتوانم حالا فکرش را بکنم؟ حالا که باید به امروز فکر کنم، به اتفاقی که امروز افتاد. محلقا خنده اش را جمع و جور کرد و نگاهم کرد که بفهمد چرا عصبانیم. اصلا دلم نمیخواست نگاهم کند، چون وقتی آدم یک چشمش از آن یکی کوچکتر شده و لب بالاییش هم باد کرده، نمیتواند قیافه عصبانی به خودش بگیرد و نه قیافه دردمند. محلقا گفت دکتر خبر نمی کنید خانم جون؟ گفتم برو بیرون، حوصلتو ندارم، میخوام بخوابم. نفهمیدم کی رفت بیرون، چون شمد و پتو را کشیدم سرم و فقط وقتی آمدم بیرون که عرق و اشک و بخار دهنم کلافم کرد. همه روز تو تخت ماندم، فقط نه برای اینکه درد داشتم، بیشتر به خاطر اینکه آنقدر زشت شده بودم که میخواستم بمیرم. به علاوه مات بودم، فکر نمی کردم. چرا حالا همش می آید به ذهنم؟ تو این اتاق غریب که هیچ چیزش یادآور هیچ چیز نیست و غربتش شبیه غربت امروز است و باید یادآور امروز باشد، چرا به اتفاقی فکر میکنم که دیگر کهنه شده؟ محلقا همه روز نوک پا راه رفت و از لای در سرک کشید. یک بار که دید چشمهایم باز است گفت: خانم جون، دکتر رو خبر کنین. قربونتون برم، هیچ حال ندارید؟ رنگتون شده مثل زردچوبه. باز سرم را کردم زیر شمد. حوصله نداشتم جلوه محلقا گریه کنم. هر حرفی گریه ام می انداخت و گریه دردم می آورد. از زیر لب بالاییم مرتب خون می زد بیرون و استخوان روی دماغم زیادی حساس شده بود. اول که محلقا مرا دید رفته بودم بیدارش کنم که برایم کمپرس آب گرم درست کند. دو دستی زد توی سرش، گفت: خاک تو سرم، چی شده؟ چی شده؟ گفتم: تصادف کردم، زود باش. گفت: خدا مرگم بده، مگر اسفندیار خان همراهتون نبود؟ گفتم: اینقدر سؤال مزخرف نکن، بعد از کار منم میری میخوابی، درم رو هیچ کس باز نمیکنی، فهمیدی؟ و میدانستم اسفندیار نمی آید. محلقا پتو را کنار زد و بوی تنش خورد به دماغم. دماغم را که جمع کردم خون از زیر لبم زد بیرون و درد شروع شد. گفت: پس با آقای دکتر تلفن کنی. گفتم: فعلا آب گرم درست کن. هنوز خودم را ندیده بودم. رفتم تو اتاقم تا محلقا آب گرم بیاورد. آنجا چشمم افتاد به عکسم تو آینه. چشم چپم خون خالی بود و کوچک شده بود، مثل چشم جانور بود. بالای دماغم از پایینش پهن‌تر شده بود. گریم صورتم را می سوزاند، مخصوصا گوشه های لبهای زخمیم را. لبهام، آه، اصلا حرفش را نزنم بهتر است. اصلا چرا حرفش را می زنم؟ اصلا چرا دارم فکرش را می کنم؟ آن شب اصلا فکر نمی کردم. به نظرم می آمد مرده ام، شاید هم مرده بودم. چرا حالا دارم فکرش را می کنم؟ چرا حالا؟ حالا هم فکر می کنم مرده ام. تو این اتاق ناآشنا دفنم کرده اند. لابد این احساسی است که آدم تو قبرش دارد. چشمش را باز می کند و می بیند هیچ چیز را نمی شناسد. آوردنم اینجا، گفتند نباید تنها بماند، و اینجا چقدر تنهام، چقدر تنها. فقط می توانم فکر کنم، آن هم فکرهایی که نمی خواهم بکنم. فکر واقعی که دیگر چرک شده، بی معنا شده. در آن موقع که معنا داشت و درد داشت فکرش را نکردم. در آن موقع هم به اتفاقات دیگر فکر کردم، مثل حالا که به امروز فکر نمی کنم و فکر آن روز را می کنم. فکرها بعد از تلفن علی شروع شد، نه فکر خود حادثه، فکر حادثه های بد گذشته. وقتی تلفن کرد فرداش بود، طرف های بعد از ظهر. نمی توانستم حرف بزنم، صدام دورگه بود. چون همه روز با کسی حرف نزده بودم، به علاوه لبهام دلمه بسته بود و باز نمی شد. علی گفت: چته، سرما خوردی؟ گفتم: نه، تصادف کردم، دهنم درست باز نمی شه. دهنم درست باز نمی شه. گفت: تصادف؟ خودت پشت رول بودی؟ کسی هم؟ گفتم: من پشت رول نبودم، ولی آره، یک نفر تو تصادف مرد. علی گفت: ای داد، اسی که؟ گفتم: چرا، اسی مرد. من هیچ وقت به اسفندیار اسی نمی گفتم. علی نمی دانست چه باید بگوید. گفتم: ولی کفن و دفن لازم نداره، چون الان نمی دونم کجاست. بعد از علی گفت: چرا پرت میگی؟ چته، داری هزیان میگی؟ اسی؟ گفتم: گور پدرش، لطفاً حرفشو نزن، کاش می توانستم داد بزنم. علی هیچ نگفت. گفتم علی نمیتونم حرف بزنم، هر یه کلمه‌ای که میگم دهنم پر از خون میشه. اگه میخوای بدونی اسی از نظر شما دکترها زنده است، قلبش میزنه، معده‌اش هم کار میکنه، ولی مرده. نمیفهمی؟ مرده. نباید جیغ میزدم. به نظرم آمد تو گوشها و دماغم هم پر از خون شد، سرم گیج میرفت. علی گفت من الان میام پیشت. گفتم کیف جراحیتم بیار علی. گفت چشم، میارم. گفتم حالم خوب نیست، حالم خوب نیست، حالم خوب نیست. کاش میتوانستم به امروز فکر کنم. باید به امروز فکر کنم، وگرنه به همین حال میمانم، همینطور گیج، همینطور مات، همینطور ناباور. باید به جای اینکه به اسفندیار فکر کنم که اصلا نیست، که اصلا مهم نیست، به امروز فکر کنم، به امروز که مهم است، که خیلی مهم است. میخواهم فریاد بزنم. میخواستم فریاد بزنم. دلم برای خودم میسوخت. از اینکه دلم برای خودم میسوخت لجم میگرفت. از لجم کارهایی میکردم که دردم بیشتر میشد. وقتی درد بیشتر میشد یاد اتفاقهای بد میافتادم. آن وقت دلم بیشتر برای خودم میسوخت، بعد بیشتر لجم میگرفت. و چه روزهای بدی بود، شبهاش بدتر هم بود. حالا فقط یادم است که بد بود، اما درست یادم نیست چطوری بد بود. اصلا چرا یادم می آید؟ حالا دیگر چه اهمیتی دارد؟ اهمیت؟ اصلا چقدر ابلهانه است، چقدر حقیرانه است. اسفندیار چقدر کوچک است، کتک خوردن من چقدر مضحک است. آن روز فکرش را نمی کردم. فکرها بعد از تلفن علی شروع شد. اول فکرهای درهم و برهم، فکر همه چیزهای بدی که می دانستم بد بوده، اما نمی دانستم چطوری، حس نمی کردم چطوری. فکر همه اتفاقهایی که قبل افتاده بود و دیگر بی اهمیت شده بود. فکر آن شبی که تو مه گیر کردم. پسر مثل خود من خارجی بود. از لهجه اش فهمیدم مه اینقدر غلیظ بود که وقتی هم خورد تو سینم صورتش را ندیدم، فقط دیدم که پوستش از فرنگی ها تیره تر است. او هم حتما مرا نمی دید، حتی کیفم را نمی دید. چون پرسید کیفت کو؟ گفتم دستمه، می خوای چه کار؟ گفت کدوم دستت؟ این اول قضیه نبود. اولش فقط تو مه حس کردم یکی نزدیکم است، بعد خورد تو سینم و صدای نفسش آمد. ترسیدم، وقتی حرف زد ترسم ریخت. اول پرسید کجا میری؟ گفتم خونه. گفت تو این مه به این دیری؟ گفتم تو این مه به همین دیری. گفت من هم راحت میام. گفتم اینجا مردم آزادند، من که نمیتونم برای تو تکلیف معین کنم. باز ترس برم داشت، نمیشد تند رفت. مه خیلی غلیظ بود و سربالایی خانه من خیلی تند. حواسم همش به این بود که عوضی نروم و زمین نخورم. آن موقع بود که گفت کیفت، کیفتو بده. گفتم پولامو میدم، اما تو کیفم گذرنامه و کارت پلیس و کارت تحصیلیم هست، هم اسباب دردسر تو میشه هم من. اما پولامو میدم. و فوری دستم را بردم تو کیفم. اول بازوم را گرفت و بعد مچ دستم را. میترسیدم بفهمد قلبم چطوری میزند. گفت نه، خوب که فکرشو میکنم میبینم پولتو نمیخوام. دستم را از دستش کشیدم بیرون و قدمها را تند کردم. او هم تند کرد و گفت: اما خودتو میخوام. بعد نفهمیدم چه شد، فقط میدانم میدویدم تو مهی که حتی دستم را نمیدیدم. میدویدم، یک لنگ کفشم یک جا تو راه ماند و لنگی دیگرش با سماجت از یک بند به پام آویزان بود و دنبالم کشیده میشد. آن روز بعد از کتک کاری، بعد از تلفن علی، همش دوباره آمد به ذهنم. لهجه پسر، تیرگی پوستش و صدای نفسش، همه جزئیات تا وقتی که خودم را انداختم تو اون خانه. ولی دیگر نه ترس داشت نه اهمیت. آن موقع میبایست به واقعه اسفندیار فکر میکردم، ولی به جاش این فکرها میآمد توی سرم و فکرهای دیگر. یاد شب عروسیم افتادم و یاد فردای شب عروسیم، مهمانی منزل همی. اتاق غریبه بود و من و کریم تنها بودیم. تصور روشنی از این که بعد چه می شود نداشتم، نه به دلیل معصومیت یا جهالت، به دلیل اینکه کنجکاوی خاصی نداشتم. مهم هم نبود که چه می شود. احساس بیهودگی می کردم و فکر کردم زندگی باید با احساسی سوای این احساس شروع بشود و همین نگرانم کرد. میخواستم به کریم بگویم پاشو بریم خونه ما، و به نظرم آمد دیگه خانه خاصی ندارم و دلم گرفت. کریم گفت: نمیخوابی؟ گفتم: چرا، الان میام، همین دو کلمه رو بنویسم میام. میخواستم یک جمله خیلی شاعرانه تو دفتر خاطراتم بنویسم، یک جمله خیلی مؤثر، ولی مدت‌ها قلم تو دستم ماند و آخر هم فقط نوشتم: امشب عروسیم بود، خانه کریم هستیم. معاشقات چقدر زشت بود، چقدر بی ظرافت، چقدر بی لطف، چقدر پردرد. و خانه کریم بود، اسم من اسم کریم بود. همی گفت: خانم میرشهاب. من دستم را دراز کردم، ولی جلوم آقای ایستاده بود. همی گفت: آقای نظمی. من چند لحظه دور و برم را دنبال خانم میرشهاب گشتم و بعد متوجه شدم که خانم میرشهاب خود من هستم. من خانم میرشهاب بودم از شب قبل و از شب قبل به بعد. چرا؟ چقدر غریبه بود، این اسم من نبود، اصلا نبود، شبیه من نبود، به من نمی آمد. تو همین فکرها بودم که علی آمد. محلقا با ذوق گفت: آقای دکتر، آقای دکتر. باز گریم گرفت. وای، باز دلسوزی، باز لج، باز درد. خفه شدم. علی گفت: خب مبارکه، کتککاری کردین؟ گفتم: صدا تو ببر، به اندازه محلقا ظرافت به خرج بده و سؤال مهمل نکن. گفت: آخه محلقا قرار نیست معالجت کنه. خب بگو ببینم چطور شد. گفتم: تصادف کردم. گفت: اگر اسی این بلا رو سرت آورده، پدرشو در میارم. گفتم: تو که میگفتی زنش بشم. گفت: من چه میتونستم همچین جونوریه، فکر میکردم از اون که زنش شدی بهتره، تو هم با این مردایی که پیدا میکنی. حالا بگو چطور شد. گفتم: تصادف کردم. حرفش را هم نمیتوانستم بزنم، نمیتوانستم، حتی برای علی نمیتوانستم بگویم که کتک خوردم. حس می کردم مثل لگوری های گوشه خیابان شدم. حالا دارم حرفش را می زنم، دارم فکرش را می کنم. چرا حالا؟ چرا امروز؟ امروز که علی گفت: خیلی خوب، تصادف چطوری؟ گفتم چرا آزارم میدی؟ میخوای چه کنی؟ چطوری؟ ببین استخونا درسته؟ دماغم آخ یواش. علی گفت کلت جایی نخورده؟ گفتم نمیدونم. گفت رکهای ریز زیر چشم و تو چشمت زیاد خوشگل نیست، اگر سرت جایی خورده دو روز نباید تکون بخوری. دو روز تکان نخوردم، دو روز فکر کردم، فکر روز اول سفرم و روزهای اول مدرسه شبانه روزی. تو فرودگاه میسگرین منتظرم بود، دوشیز گرین، دوشیز سبز، چه مضحک. کت و دامن عنابی تیره پوشیده بود، پیر بود، موهاش کوتاه بود. چیزهایی گفت که من نفهمیدم، فقط اسم خودم را فهمیدم. دوشیز سبز آهسته دستش را دراز کرد و من هول هولکی جعبه پسته و جعبه گز و کیف دستی و کیف پول و کتاب حافظ و پالتو و گذرنامه ام را زمین گذاشتم و با دوشیز سبز دست دادم. دوشیز سبز کند حرکت میکرد و تند حرف میزد. من تند حرکت میکردم و اصلا نمیتوانستم حرف بزنم. رفتیم به محله ویکتوریا و به مغازه گارینجر. فروشنده عینکش را نوک دماغش گذاشته بود. لباس قهوه‌ای آستین بلند تنم کردند که یقه سفید داشت و کفش قهوه‌ای بندی که پام را می‌زد و کلاه قهوه‌ای بی بند که از سرم سر می‌خورد. به ایستگاه قطار رفتیم. ایستگاه دود زده بود، محله ویکتوریا غم زده بود، مغازه گارینجز کهنه بود، فروشنده عینکی عینکی بود، دوشیز سبز اخمالو بود، هوا گرفته بود، خیلی گرفته بود، مثل لباس قهوه‌ای من و کت و دامن عنابی دوشیز سبز. کاش فیروز اینجا بود، فیروز که تو تیاره تا پاریس با من بود، فیروز که خودش گفت اسمش فیروز است و موهاش سیاه و فرفری بود و یک بند حرف زد. کاش بیشتر حرف زده بودیم، کاش آدرس داده بودیم، کاش. بچه ها زل زده بودند، نگاه هم می کردند. یک دختر ککمکی که روی دندانهای سیم بود هر ریزد زیر خنده. من سرم پایین بود و دلم می خواست اشکم نریزد، اما ریخ. یک قطرش هم از نوک دماغم آویزان شد. دیگر کسی نگاه هم نمی کرد. خوشحال شدم که کسی نگاهم نمی کند، چون وقتی یک قطره اشک از دماغ آدم آویزان است، نمی شود قیافه متأثر داشت و نه انتظار همدردی، فقط می شود امیدوار بود که کسی آدم را نگاه نکند. ولی خوب آخر چطور نگاهم نمی کردند؟ من داشتم گریه می کردم، دلم گرفته بود، خیلی خیلی گرفته بود. کاش کاغذ داشته باشم از فیروز، کاش کاغذ داشته باشم، کاش آدرس داده بودم. دلم یک پارچه غم غربت بود. حالا فقط یادم است که دلم را غم غربت گرفته بود. ولی اصلا چرا؟ چه اهمیتی داشت؟ حالا چرا فکرش را میکنم؟ چرا یادش هستم؟ شب کتککاری با اسفندیار هم یادش بودم و به خود کتککاری فکر نمی کردم. حتی وقتی علی کنار تختم نشسته بود به کتککاری فکر نمی کردم. فکرهای دیگر توی سرم بود، فکر بخش روانی بیمارستان سنت مری. من تو بخش جراحی بودم، عملم چیز مهمی نبود، قرار بود فقط 3 روز مریض خانه بمانم، اما روز سوم خونریزی شروع شد. نمیخواستم دیگر تو مریض خانه بمانم، امتحان داشتم، ولی امتحان بهانه بود. میخواستم برگردم پیش ویمال، پیش ویمال که 2 هفته دیگر میرفت به مملکتش و خبر نداشت من مریض خانم، چون قهر بودیم. بعد هم آن صدایی که از یکی از تخت ها از یکی از اتاق ها می آمد که ناله بود و نه فریاد بود و نه شباهتی به صدای آدم داشت و شبهای مرا پر از کابوس می کرد. نمی خواستم بمانم و کلی بازی در آوردم. گفتم می خواهم بروم. دکتر گفت اگر از این اداها در بیاری می بریم تو بخش روانی. گفتم گوه می خورین، شما و فرود با هم گوه می خورید. گوه و فریاد می زدم، بعد نوک سوزن را حس کردم و بعد هیچ. پرستار داشت درجه را آماده می کرد. دکتر گفت حالت بهتره؟ می خواستم باز هم داد و بیداد کنم، ولی آدم وقتی درجه تو دهانش است نمی تواند داد بزند و نه حتی جواب معقول بدهد. حرف نزدم تا پرستار درجه را درآورد. گفتم اینجا حالم بهتر نمیشه، باید برم. دکتر گفت کجا بری؟ پیش نامزدت؟ باز داشتم عصبانی میشدم. گفتم حق ندارید منو برخلاف میلم اینجا نگه دارین. دکتر داشت میخندید، پرسید عجلت برای چیه؟ گفتم امتحان دارم. دکتر گفت به، برای امتحان همیشه وقت هست، اما اگر جلوی خون ریزی رو نگیریم. گفتم چند روز دیگه باید بمونم؟ گفت دو سه روز، فوقش سه چهار روز. تا چهار روز دیگر ویمال برمیگردد به مملکتش. تا چهار روز دیگر ویمال خیال میکند من رفتم، گم شدم، مردم. تا چهار روز دیگر ویمال میرود سراغ یک دختر دیگر، آن دختر قد بلند موبور که خیلی هم خوشگل است، گوه سک. دکتر گفت دلت میخواهد آثار کارهای دکتر فروید را ببینی؟ گفتم یعنی چی؟ دکتر گفت فردا تو بخش روانی مهمونیه برای اونایی که حالشون بهتره، میام میبرمت. با صندلی چرخ دار بردنم. گفتند نباید حرکت کنی. مهمانی اولش عادی بود تا آن مرد متین مونغری آمد مربا بردارد. یک قاشق مربای تمشک برداشت، بعد آن خانم چاق هم یک قاشق برداشت. مرد مونغری با عصبانیت یک قاشق دیگر برداشت، آن زن چاق هم یک قاشق دیگر اما با خونسردی، و بعد مرد مونغری زد تو گوش خانم چاق. بعد آن دختر جوان شروع کرد به عربده کشیدن و آن مردی که چشمهاش مثل شیشه بیرنگ بود به زور خودش را کنار صندلی چرخدار من جا داد. زانوهای من طوری می لرزید که صندلی را تکان می داد و مرد چشم شیشهی می گفت شش بی صدا، و من فکر می کردم من را اینجا نگه می دارند، نگه می دارند، نگه می دارند تا ویمال برود. وقتی علی کنار تختم نشسته بود و از اسفندیار حرف می زد و زخمهای من همش باز به ذهنم آمد، چشمهای بیرنگ مردی که روی صندلیم نشست، موهای نقره آن یکی، صورت بی حالت زن چاق، حلق دختر جوان، آن که فریاد می کشید، همه اش با جزئیات یادم آمد و یادم آمد چه خفقانی را حس کرده بودم، ولی دیگر اهمیت نداشت، دلشوره نداشت. برای اینکه دلشوره کتککاریم را با اسفندیار داشتم بی آنکه فکرش را بکنم. اولین ضربه را که زد باورم نمی شد. باورم نمی شد این همان اسفندیار است که سالهای طولانی عاشق من بود و من اصلا نمی دیدمش، اصلا وجود نداشت. همان آدم نیمه گنگ و نیمه باهوش، نیمه مست و نیمه هوشیار، همان آدمی که همیشه به نظرم می آمد زکام است، به نظر می آمد همیشه متعجب است، که همیشه حال یک تکه تختی روی آب را داشت که جهتش را عوامل جبی تعیین می کرد. همان آدمی که کیان دخ بهش میگفت حیوانی و علی میگفت اینقدر عاشقته که خریتشو ببخش و زنش بشو. واقعا باورم نمیشد این همان آدم است و دارد مرا میزند، ولی همان آدم بود و و مرا زد و چنان زد که دو روز بعدش اصلا تکان نخوردم و 10 روز هم پشتش خوابیدم که بعد از 12 روز تازه کبودی ها زرد شد که هنوز هر وقت خسته می شدم کبودی زیر چشم چپم بر می گردد و به سفیدیش خون می نشیند. چرا مرا آوردند اینجا؟ آوردند که به امروز فکر نکنم؟ من که اصلا به امروز فکر نمی کنم، همش فکر کتککاریم با اسفندیار هستم و فکر چیزهای دیگر. من که به امروز فکر نمی کنم، چرا تو اتاق آشنای خودم نیستم با نورها و حجمهای آشناش؟ چرا نگذاشتند همانجا بمانم؟ این اتاق غریب به نظر اتاق شبان روزی می آید، اتاق مریض خانه سنت مری می آید. به نظرم آن خانه ای می آید که آن شب مه گرفته خودم را انداختم توش. به نظرم می آید اتاق کریم است. اینجا همون جایی است که با اسفندیار کتک کاریم شد. درست وسط خیابان داشتم از ماشین اسفندیار پیاده می شدم که بروم سوار ماشین خودم بشوم. دعوامان را کرده بودیم و من خیال می کردم تمام شده. وقتی اولین ضربه را زد کیفم از ماشین پرت شد بیرون. می ترسیدم اگر رویم را برگردانم و پیاده بشوم از پشت لگدم بزند. این دیگر خیلی مهم بود و وقتی آدم کتک می خورد و از دردش نمی تواند کم کند، فقط می تواند کوشش کند که خیلی مسخره نباشد. ولی نگران کیفم هم بودم و نگران این که مبادا کسی مرا در این وضع ببیند. گفتم ای بی بابا ننه. گفت تو به بابا ننت بناس. صداش عجیب غریب بود، مثل صدای آن پسر خارجی. بی حرکت نشستم تا خوب کتکش را زد. به نظرم می آمد حرکاتش کند است، مثل حرکات دوشیزه سبز، و فکر می کردم دستش را برای همیشه جلو و عقب می رود. گفت بست شد؟ گفتم آره، و یک پهلو از ماشین آمدم بیرون. مایه گرم را تو شقیقه هام، تو چشم هام، توی گوش هام، زیر پوستم، روی گردنم حس می کردم و دیگر هیچ چیز حس نمی کردم. مثل حالا که هیچ چیز حس نمی کنم، هیچ چیز نمی فهمم. تا کی همینطوری می مانم؟ تو این زندان، چون اینجا زندان است، بر حسب تعریف زندان است، اینجا که مرا از همه چیزهای آشنا جدا کرده، تا کی هیچ چیز حس نمی کنم؟ تا وقتی که باز اتفاقی بیفتد، اتفاقی وحشتناک تر از آنچه امروز پیش آمد. مگر ممکن است؟ مگر ممکن است؟ تحلیل داستان. بر تکویی زنان داستانهای دانشور نگریشی اجتماعی غلبه دارد، اما حدیث نفس زنان نوشته‌های امیرشاهی خصوصی تر است. حساسیت زنانه طنزآمیز، مکالمه‌های موجز و نثر روان و زنده از ویژگی‌های داستان‌های اوست. یک دعوای شدید خانوادگی بهانه می شود تا زن کتک خورده تصویرهای گوناگونی از زندگی خود را به یاد آورد و به تدریج در هزار تویی از هجومها از دورهای مختلف سرگردان شود. روند یادآوری به تدریج حدیث نفس راوی را تبدیل به بیان یک درد مشترک می کند. زخمهای جسمی سبب سرباز کردن زخمهای روحی می شود. داستان که همچون درد دلی خودمانی روایت می شود به دل می نشیند، زیرا نویسنده موفق می شود از یک رخداد خانوادگی به جوهره موقعیتی انسانی راه یابد. تمام. صفحه 288.